بسم الله الرحمن الرحیم. 25 اسفند 1400 نهایی استاد سالاری ادامه مرحله ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارض. بحث در تلازم ماده و صورت جسمیه بود که ابتداعاً با دو تا برهان اثبات کردن که ماده نمیتواند از صورت جدا بشه، که اون اساس مطلب همینه که ماده فقط حیثیت قوه هست، حیثیت قابلیت محضه، و از اون طرف هم وجود ملازم و مسابق با فعلیته. لذا اگر بخواد هیولا وجود داشته باشه، چاره ای نیست جز این که در سایه یک فعلیتی محقق بشه. بعد سه تا نتیجه گرفتن و سه تا فرع داشتن. یکی این که اگر هیولا فعلیتی را میپذیره، هر فعلیتی رو که میپذیره، این به واسطه اون صورت جسمیه هست، که این فرع اول دیروز خوب روشن بیان نشد، یه بار دیگه بنده عرض میکنم. هیولا هر فعلیتی را که میپذیرد، این به واسطه صورت جسمی هست. چون بخواد یه فعلیتی رو بپذیره، مثلا یک صورت نوعی، صورت آبی را این هیولا بخواد بپذیره، باید اول موجود باشه دیگه. وقتی موجود نیست چطور میخواد بپذیره؟ موجودیتش هم که مبتنی هست بر همون صورت جسمیه، در سایه صورت جسمیه این موجود و محقق میشه. پس برای پذیرش مثلا صورت آبی، این صورت جسمی واسطه هست. لذا تعبیر میکنن که ان کل فعلیت و تحصل تعرض الماده فانما هی بفعلیت الصوره. هر فعلیت و تحصلی که عارضه ماده و هیولا میشه، اون فعلیت و تحصل به واسطه فعلیت اون صورت جسمیه هست. لما ان تحصلها به تحصل صورت، چون تحصل هیولا به تحصل همون صورت جسمیه هست، باید اول در سایه صورت جسمی تحقق پیدا بکنه، وجود پیدا بکنه، تا قابلیتش نسبت به فعلیتی معنا داشته باشه. و فرع دومم که خب روشن، و ان صورت شریکت العلت للماده، صورت هم شریک العله هست نسبت به اون ماده، شریکت العلت الفاعلیه مطرح. اما فرع سوم، این دو جور بیان شده. خب قسمت اولش که روشنه، میفرماید که صورت جسمی منظوره این تقدم وجودی دارد بر ماده. خب این روشنه دیگه، چون علت تقدم داره بر معدول خودش. وقتی شما پذیرفتید که صورت جسمیه علیت دارد نسبت به هیولا، این طبق قاعده بر هیولا مقدم. تقدم علت بر معلول، این نسبت به هر علتی هست، هر علتی چه تامه چه ناقصه، نسبت به معلول خودش تقدم دارد، تقدم وجودی دارد. پس بنابراین صورت جسمی چون علیت داره نسبت به هیولا، در همون فرع قبلی فرمود، پس باید طبق قاعده و طبق عقل مقدم باشه بر هیولا. و ان صورت متقدمتون علی المادت وجودن، صورت تقدم داره بر اون ماده و هیولا وجودن از نظر وجود. اما این جمله دوم، این یه مقداری از هم خدمت شما جای دقت دارد. می فرماید و این کانت المادتو متقدمتن علیها زمانن، اگرچه ماده تقدم دارد بر صورت به حسب زمان. خب این یعنی چی؟ برخی ها اینو طوری معنا کردن، فرمودن که این یعنی نسبت به مطلق صورت جسمیه، نسبت به مطلق صورت جسمیه، هیولا تقدم زمانی دارد. یعنی چی؟ یعنی اول هیولا هست، در یک زمانی شما هیولا رو دارید و صورت جسمیه رو ندارید، بعدن صورت جسمیه محقق میشه. این عرضم به خدمت شما، این در حقیقت معناش اینه که به یک بیان دیگری عرضم به خدمت شما، هیولا رو قدیم زمانی علم داد میکنن ولی جسم را حادث زمانی. خب اگر هیولا قدیم زمانی باشه، جسم حادث زمانی باشه، بس اون هیولا تقدم زمانی داره بر جسم. خب چطوری به اون مطلب جمع میشه؟ از این طرف شما گفتید صورت جسمیه تقدم وجودی داره بر هیولا، یعنی ما نمیتونیم هیولا را بدون صورت جسمیه تصورش بکنیم. نمیشه که معلول را قبل از علت بتونیم تصور کنیم. پس چطوری شما میفرمایید که عرضم به خدمت شما، میگید زمانن این هیولا مقدمه بر جسم، یعنی یه زمانی بوده هیولا بوده جسم نبوده، از اون علیت چی میشه؟
تقدم وجودی و زمانی اصلا قابل انتقاد نیست.
بله
وجودی باشه تقدم زمانی نباشه.
خب من همین دارم عرض میکنم، یعنی برقی ها همینو تفسیر اینجوری تفسیر کردن و گفتن علامه هم همینو میخواد بگه و اشکال هم کردن، گفتن که خب اگر این یعنی چی؟ یعنی شما این تقدم زمانی دارد که عبارت اخراش اینه که هیولا قدیم زمانیست، جس حادث زمانیست، یعنی یه زمانی این هیولا بدون جس تحقق داره. خب با اون جمله قبلی این نمیسازه، با اصلا با این مدعای این فصل هم نمیساز. خب لذا این میگن برخی بزرگواران همینجوری گفتن، مثلا نظر علامه همینه، نظر علامه همینه که حالا باید ببینیم آیا واقعا تو عبارتهای بعدیش ارزم به خدمت شما به علامه. بله. خب میگن برخی ها میاد تو مرحله نهم
کلن به فرق سوم اشکال کرده، گفته برای هیچ کدوم از فقراتش معنایی وجود
نداره. نه برای اولیش که درسته دیگه،
میگه
تقدم وجودی غیر از تقدم زمانی،
میگه هر دو با هم موجود.
بله
هر دو با هم موجود،
هر دو با هم موجود شده زمانن، اما رتبتن علت و معلول زمانن با هم هم، اما رتبتن علت قبل از معلول. شما وجودن همون تقدم
وجودن اینجوری با زمانی تقارن داره؟
نه
تقدم وجودی تقدم زمانی
نه تقدم و عرض مقدمه، تقدم وجودی کی گفته با زمانی یکی؟ الان شما کلید رو میچرخونید، همزمان حضرت زمان همزمان میچرخ، اما از حیث تقدم کدوم تقدم داره؟ چرخش دست ما دست شما تقدم وجودی دارد که تقدم به طبع بهش میگن، این همون تقدم وجودی، تقدم به طبع، هر علتی با بر معلولش تقدم به طبع داره، توجه دارید؟ ولی زمانن بله یکی هست، نه اولش که درسته، دومیش حالا اینجا برخی ها اینجوری تفسیر کردن و احاله هم در آدرس هم دادن که من متاسفانه مراجعه نکردم که اونجا یه تصریحی هست از علامه که مثلا علامه اونجا بفرماین بله بفرماین که ماده قدیم زمان، جز حادث زمانی است. من متاسفانه مراجعه نکردم، ولی به هر حال این یه تفسیری است که برای این عبارت شده و بلی برخی یه تفسیر دیگری کردن، گفتن اینجا تقدم زمانی هیولات نسبت به فرد جسم، نه طبیعت جسم، نه مطلق جسم، و یه حرف درستی هست، هیولا نسبت به هر صورتی که اون صورت را میپذیرد تقدم زمانی داره دیگه. الان آب میشه یخ، خب این هیولای آب تقدم زمانی داره برای صورت یخی، آب میشه بخار، هیولای آب تقدم زمانی دارد بر
اون.
این نسبت به مطلق صورت جسمیه لحاظ نکرده، نسبت به صور لاحقه، میگن نسبت به فردی، نسبت به فردی از صورت جسمیه، نه نسبت به مطلق صورت جسمی. واقع این حرف حرف درستی هست که خب همین اصلا محتوای همین فصل هم همین بود دیگه. گفتیم برای این فصل فصل قبلی گفتیم این بخواهد یک فعلیتی پیدا بشه، یک صورتی پیدا بشه، باید چی؟ در باید هیولا میخواد. ما گفتیم این جسم جنبه قوه دارد، بر اساس اون جنبه قوهش باید یه هیولا داشته باشه که اون هیولا زمینه پیدایش صور لاحقه هست. لذا این ارزم به خدمت شما این گونه که تفسیر کردن دیگه اشکالی نیست. ولی خب نهایتا باید عبارتهای دیگر علامه رو حقش اینه که انسان ببینه، ببینه اونجا اون عبارتها چی میگه. ولی اگر اینجوری به حال ما معنا کردیم که گفتیم این تقدم زمانی نسبت به هیولا هست و فردی از صورت جسمیه، نه مطلق صورت جسمی، حرف درستی هست، اشکالی بهش نمیشه. خب این مطلب تمام شد. اما مطلب دوم این فصل اینه که
همینطور عبارتی داشتیم دو احتمال بود، بعضی ها مطلق جسم هم کرده بودن، بعضی ها صورت خاص.
بله ایشون میگه قبلا هم بوده تو فصل سابق، میگه من نام
جلسات قبلی
بشه فصل سابق بوده. خب حالا ببینیم تو آینده چیه. تو آینده تو اینا بیشتر تو بحث حرکت حل و فصل میشه. اونجا خب اونجا بله تو بدایه من یادمه که علامه هیولا رو قدیم میدونستن، هیولا رو قدیم زمانی میدونستن. ولی خب هیولا رو قدیم زمانی بدونه، از اون طرف هم باید عبارتی پیدا بکنیم که جسم و حادث زمانی بدونه. واقعی حرف میشه طبق همون بیانی که بالاخره هم حاشیه شما اشکال کرده و هم بزرگوار دیگری که همینجوری تفسیر کردن اشکال کردن، اونو پیدا بکنیم. بگن قدیم زمانی هیولا رو قدیم زمانی میدونن الان. خب حالا اینجا در حد دو تا مطلب بود. یه مطلب این بود که هیولا از صورت جدا نمیشه، هیولا همیشه با صورت جسمی هست. الان میخوایم از اون طرف بگیم، چون اون بحث در تلازم بود، میخوام بگیم صورت جسمیه هیچ وقت از هیولا جدا نمیشه. دو تا باز برهانم برای این طرف برای این مطلب آوردن. برهان اول اینه که ما هر صورت جسمی را و هر جسمی را، هر جسمی رو که ملاحظه میکنیم، این میبینیم یک اموری را ارزم به خدمت شما، یک اموری رو میتواند بپذیرد، میتواند یک صوری، یک عوارضی بر او عارض بشه. هر صورت جسمی که فرموده ان که طبق مطلبی که تو بدایه آمده، این رو ما از علوم طبیعی میگیریم، اینه به علوم طبیعی که مراجعه میکنیم، میبینیم اونا میگن هر جسمی قابلیت تبدیل شدن به جسم دیگر رو دارد، قابلیت این که یک صورتهایی، یک عوارضی رو دریافت بکند و بپذیرد دارد. خب اگر این شد معناش چیه؟ معناش اینه که یک حوادث زمانی ما داریم، اون صورتی که این جسم میتونه بپذیره حادث زمانی است، اون عرضی که این جسم میتونه بپذیره اون حادث زمانی است. مثلا این آب بشه یخ، این سیب بشود قرمز، این سیب سبز. خب کل حادث زمانی مسبوق به قوته، هر حادث زمانی طبق قاعده نیاز به استعداد داره، امکان استعدادی میخواد، و اون امکان استعدادی چی میخواد؟ یه موضوعی میخواد، و موضوعش هم فقط چی میتونه قرار بگیره؟ هیولا، وگرنه اون تسلسل پیش میاد. لذا اینجا باید ما عرضم به خدمت شما بگیم هر جسمی هیولا دارد، و این معناش اینه که هر جسمی همراه با هیولا هست. خب این در حقیقت به بیان دیگه همون برهان قوه و فعل است که ما آوردیم. برهان قوه و فعل چی میگو؟ میگو آقا این جسم یک جنبه فعلیت داره، یک جنبه قوه دارد، شما از این رسیدید به چی؟ به اینکه این جز دو تا حقیقت درش هست، یکی ماده و هیولا، یکی صورت. اما اینجا فقط چیکار میکنید؟ شما یه تعمیمی دارید میدید، چون شما میخواد چی بگید؟ میخواد بگید صورت هیچ وقت از هیولا جدا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی ما صورت جسمیه مجرد از هیولا نداریم. اینجور نیست که ما اون ماد قبلا اثبات کردیم که بالاخره جسم به معنای این که یک حقیقتی، یک واقعیتی که مرکب از هیولا و صورت جسمیه باشه، اینو داریم. این ما فعل جمله اثبات کرد. الان میخوام چی بگیم؟ الان میخوام بگیم کلن این صورت جسمی همیشه با هیولاست. اینجور نیست که ما صورت جسمیه دو گونه داشته باشیم، یا به تعبیر دقیقتر دو گونه جسم داشته باشیم. یک جسمی که مرکب باشد از صورت جسمیه و هیولا، و یک جسمی که چی بشه؟ همون فقط صرف ابعاد سگانه باشه، جوهرون زو ابعاد ثلاثه، دیگه هیولا نداشته باشه. خب اینو بخوای بگی، باید بگی تمام هر جا که این ابعاد سگانه هست، این جوهر دارای ابعاد سگانه هست، این همیشه همراه چیه؟ هیولاست. اون وقت اون برهان قوه و فعل رو چیکار بکنید؟ به حسب مصداق و تعمیم بدید. اون جنبه قوه‌ای که گفتیم، اون تو تمام اجسام هست. یعنی جسمی رو شما پیدا نمی‌کنید که جنبه قوه توش نباشه. اگه جنبه قوه هست، اگر قابلیت پذیرش صورت‌های و عوارضی هست، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که هیولا دارد.
یعنی اصل پنجم اصل ماده رو اثبات کردیم، اینجا داریم میگیم هر صورت جسمی ماده داره.
بله بله، اونجا شما فی الجمله اثبات کردید جسم داریم، جسم به این معنا
که ماده داشته،
جسمی که مرکب از هیولا و صورت باشه. اینجا میخواد بگید تمام اجسام همین گونه هستن. اینجوریه که ما دو گونه جسم داشته باشیم، یه جسمی که مرکب باشه از هیولا و صورت جسمی، نه یه جسمی که بسیطه، فقط همون مثل افلاطون میگفت. افلاطون میگفت ما چی؟ یه جوهره امتدادی داریم، در سه جهت امتداد داره، دیگه هیولا نداره. نه میگه ما این قسم جسم رو نداریم. چرا؟ چون در تمام اجسام ما جنبه قوه رو میبینیم و جنبه قوه ما رو رسون و کشون به چی؟ به این که اونجا هیولایی وجود داره. پس هر جا که جسم هست، هیولا هست، که معناش اینه که این صورت و هیولا هیچ وقت از هم، صورت هیچ وقت از هیولا و ماده هیولا جدا نمیشه. و اما ان صورت الجسمیه لا تتعرى عن الماده، اما اینکه صورت جسمیه جدا نمی شود از ماده، فلان الجسم ایما کان، چون جسم حالا هر چی میخواد باشه، لا یخلو عن عوارض مفارقه تتوارد علی، این خادی نیست از یک عوارضی که، عوارض مفارقی که تتوارد علی، برو وارد میشه. من اقسام الحرکات، این جسم حرکت نداره بعد حرکت دار میشه، ول کم، این کمش زیاد میشه، ول کیفه، کیفش تغییر میکنه، ول عینه، ول وضعه و غیره. ما و کذالک از صور نوعیتو بله، و کذالک از صور نوعیت المتعاقبت علیه، همچنین صور نوعیه که متعاقب هستن بر اون جز، یعنی سرسور صور نوعیه هم چی؟ میتونه بپذیره این آب بشود بخار، این خاک بشود گیاه. و هیه جمیعاً تتوقف علی امکان و استعداد سابق، همه اینها صور نوعیهی که متعاقب هست، اون عوارض مفارق، همشون توقف دارن بر امکان و استعداد سابق، یعنی همون امکان استعدادی بر اساس همون قاعده که کل حادث زمانیه مسبوق به قوت،
در واقع همون تقدم ماده بر صورت خاصه.
بله، نه الان اینجا امکان هنوز به ماده نرسیده، این امکان استعدادی، اینم امکان استعدادی، اون عرض میگه شما کل حادث زمانیه، اینجا یه مقداری تفاوت بیان داره با اون برهان قوه و فعل، ولی روح، ولی روحشون
یک فرق هست.
بله فرق هست دیگه، گفتیم
نتیجه
یک امکان ماده جوهر است، یک قابل جوهر است که عینه و محض قابلیت. اما امکان استدلالی عرضه که گفتیم راب نسبتش مثل نسبت جسم تعلیمی به جسم طبیعی است. حیولا یک قابلیت و قوه مبهم و غیر متعینه، اما امکان استدلالی میاد اون قابلیت رو جهت میده، در یک جهت خاصی قرار میده. مثلا میاد میگه این حیولا باید بره به سمت خوشه گندم شدن، دیگه نمیتونه بشه درخت.
استعداد خاص دیگه.
بله، یه استعداد خاص. فرقاش اینه، این متعینه اون مبهمه، این عرضه اون جوهره. این فرقها رو داره. اون قاعده اینو میگه، میگه کل حادث زمانی مسبوق به قوته. خب ولی این قوه که همون امکان استدلالی باشه، امکان استدلالی محل میخواد، موضوع میخواد، بدون موضوع که عرض که بدون موضوع، و عرض باید موضوعش چی باشه؟ باید حیولا باشه. چرا؟ چون اگر بخواد یه فعلیتی موضوع اون امکان استعدادی باشه، باز اون خودش هم نیاز به چی داره؟ به یه امکان استعدادی دیگه تسلسل پیش میاد. اما وقتی اینجا دیگه موضوعش حیولا شد که قابلیت ذاتیشه، دیگه نیاز به امکان استعدادی دیگه نداره در این پذیرش این امکان استعدادی. و هیه این عوارض و اون صور نوعیه همشون متوقف هستن برای یک امکان استعداد سابقی که لا حامل له، حاملی برای اون امکان استعداد نیست الا الماده. فلا جسم الا فی الماده، پس جسمی نداریم مگر دو ماده. پس همیشه صورت جسمیه با ماده است و همیشه جسم مرکبه و جسم بسیط نداریم، جسمی که توش حیولا نباشه. خب این یه برهان. برهان بعدی عرضم به خدمت شما این مقدار دقیق تر از تو، با دقت بیشتری باید پیگیری بشه. اون اینی که یه سری مقدماتی ما باید توجه بکنیم. مقدمه اول اینه که یک حقیقت نوعیه، یک ماهیت نوعیه، اگه یه خاصیتی داشت، این خاصیتش عمومی است، یعنی در تمام افراد باید این باشه.
یک جسم با ماده ثابت کردیم، همه اجسام با ماده.
حالا یه جسم با ماده ثابت کردیم، نه، از اون فراتر باید ثابت کنیم. اگر این نیاز به ماده را، این نیاز به ماده را شما ثابت کردید، این لازمه این طبیعت جسمه. یعنی طبیعت جسم لازمه اش چیه؟ نیاز به ماده داشتنه. اون وقت این تو تمام افراد دیگه میاد بحث رو طبیعت. میگیم اگر یه طبیعت نوعیه ای،
نه از فرد به طبیعت نمیخواد برسه،
نه از طبیعت به فرد، میگه که یک طبیعت نوعیه ای، یک حقیقت نوعیه، ماهیت نوعیه، اگه یه خاصیتی داشته باشه، خاصیت میره تمام افراد رو در بر میگیره. مثلا آب یه طبیعتیه، این طبیعتش مثلا چه لازمه؟ لازمش اینه که چی؟ مثلا مایع. خب اگه اینه، پس همه آب ها با چی باشه؟ مایع باشه. آب نمیشه پیدا بکنید شما مایع نباشه. اگر شما اثبات کردید که طبیعت جسمیه، این خاصیتش چیه؟ نیاز به ماده هست، مثلا این لازمه شه، نمیشه ازش جدا بشه. خب وقتی تمام افرادش باید چی باشن؟ این خاصیتو
هر جا طبیعت
باشه، بله، هر جا که اون طبیعت و هر جا جسمی شما دارید، بدون نیاز به حیولا هم باشه. و اینجا باید توجه بکنیم که جسم درسته که جنس هست، اما این جنسی است که شما میتونید تام و تمام در نظرش بگیرید. همون دوتا لحاظی که گفتیم نسبت به جسم، نسبت به جنس و نسبت به یک ماهیتی میتونیم داشته باشیم. وقت اونو لا به شرط لحاظش کنیم بشود جنس، یه وقت به شرط لا لحاظش کنیم میشه یک ماهیت تام و تمام. الان ما جسم رو میتونیم اینجوری لحاظش بکنیم،
بشه نوع تام،
که وقت بیایم بگیم این نوع تام، این ازم به خدمت شما این خاصیت رو داره، تحتش هم انواعی باشه. ولی الان ما به عنوان یک ماهیت تام به شرط لا لحاظش میکنیم، میگیم این خاصیت رو داره و تمام مصادقش بود این خاصیت رو داشته باشن. اون به چه بیان هست؟ اون اینه که شما این وصف رو لحاظ بکنید، میگیم یک نیازمندی وجودی به هیولا و یک بی‌نیازی وجودی به هیولا. این دو تا وصفی هست که متقابلن، نیازمندی وجودی به هیولا، بی‌نیازی وجودی به هیولا. اینا دو تا وصفن که حالا یا متناقضن یا در حکم متناقضه اینن. به هر حال هیچ چیزی رو شما پیدا نمی کنید که باید یا باید مصداق این وصف باشه یا مصداق اون وصف، یا مصداق نیازمند یا این وصف رو داشته باشه. بگیم نیازمند وجودی است، این نیازمند وجودی است به چی؟ به هیولا. یا بی نیازمند بی نیاز وجودی است به هیولا. هر چیزی رو، هر هویتی رو، هر واقعیتی رو در نظر بگیرید، این یا باید این وصف رو داشته باشه که بگید این نیازمند است وجودن به هیولا، یا این وصف رو، این بی نیاز است وجودن از هیولا. دیگه نمیشه که بگید حالت سومی ندارد، یا این یا اون. پس این یه نقطه. پس این طبیعت نوعی جسم باید یکی از این اوصاف رو داشته باشه. یا بگیم نیازمند هست وجودن به هیولا و ماده، یا بی نیاز. و این رو هم ما به حسب همون فقط همون ذات جسم لحاظ میکنیم. یعنی اینجا خود جسم را، خود این ماهیت جسم رو لحاظ میکنیم بدون امور دیگه، به هیچ چی دیگه نظر نداریم. خب بحث ما را میره رو همین ماهیت نوعیه جسم، نه این رو با یه سری چیزایی در نظر بگیریم. خود این رو در نظر میگیریم که میگیم این یا نیازمند هست به حسب وجود به هیولا، یا بی نیازه. چرا این رو در نظر میگیریم؟ تا این وصف مربوط بشه به چی؟ به خود حقیقتش، خود حقیقت جسم، یا اینه یا اونه. وقتی شما یه ماهیت را خودش رو لحاظ کردید، بعد یه خاصیتی داره، یه خاصیت برخواسته از چی هست؟ از ذاتشه و خود از او جدا شدنی نیست. شما وقتی انسان رو لحاظ میکنید، انسان، خود انسان و همه حیوان و ناطق چیز دیگه لحاظ میبینید، این چی؟ این ممکنون، یعنی امکان از او هیچ وقت جدا نمیشه. الان ما خود ماهیت جسم رو لحاظ میکنیم، میبینیم این یا باید این ویژگی رو داشته باشه که نیازمند به ماده باشد در وجود، یا بی نیاز باشد از ماده در وجود. خب شما کدوم رو میگید؟ اگر بگید که ارزم به خدمت شما، ما میگیم ادعامون اینه، ما میگیم این نیازمند به هیولاست. خب اگر این ادعا رو بپذیرید، اونم شد دیگه به حسب ماهیتش و طبیعتش، خب دیگه این همه اجسام چی میشن؟ نیازمند. اما اگر شما بگید چیه؟ بی نیاز. خب یعنی به حسب ذاتش این نیازی؟ خب اینی که به حسب ذاتش نیاز ندارد، خب میتونه نیازمند بشه؟ یک طبیعتی هست به حسب ذاتش نیاز نداره، این میتونه نیازمند بشه؟ نمیشه دیگه. ولی ما میبینیم فلجمله، چون ما گفتیم ما جسم فلجمله را اشرا کردیم، ثابت کردیم فلجمله، پس صورت جسمیه را داریم که حلول کرده در چی؟ در هیولا. حلول کند صورت جسم در هیولا یعنی چی؟ یعنی لحیولا هست، یعنی وجود لغیره هست، یعنی نیاز به غیر داره. خب اگر اون بینیازی، شما بگید بینیازی، عرضم به خدمت شما، ذات اون به حسب ذات ماهیت جسمیت که اصلا هیچ وقت جدا نمیشه، پس اینجا چطور نیازمند شد؟ پس اون شک باطله. پس کدوم شک درسته؟ اینه که به حسب ذاتش نیاز دارد، به حسب ماهیت و طبیعتش نیاز. چون اگه به حسب طبیعتش نیاز من نبود، الان دیگه نباید تو این فرد نیازمند میشد. میبینید اینجا نیازمند شده، پس این باید بگیم به حسب طبیعتش نیازمند. وقتی به حسب طبیعتش نیازمند شد، تو همه افراد نیاز داره دیگه. شما جسمی پیدا نمی کنه که بی نیاز از هیولا باشه، کل جسم این نیاز به چی داره؟ به هیولا داره. و ایزن الجسم بما انه جوهر قابل للابعاد ثلاثه، جسم از اون جهتی که اون جسم یه جوهری است که قابل ابعاد سگانه است، این طبیعت و نوعیت تامه واحده، یک طبیعت نوعی تام و واحد است. و این کانه تحت او انواع، اگرچه تحت این انواعی هست، ولیسه که مفهوم الجوهر، میگه این جسم مثل مفهوم جوهر، جوهر رو شما نمیشه تام در نظر بگی. جوهر فقط چیه؟ فقط جنسه، چون دیگه فقط اون جنس الاجناس دیگه، نه تنها جوهر، تمام جنس الاجناس ها، هیچ کدوم از جنس الاجناس ها نمیشه ماهیت تام در نظر گیره به شرط لا لحاظش کرد. بله اون اجناسی که در پایین قرار دادن، چون برای فصلی دارن فل جمله تعینی پیدا کردن، اونا رو میشه تام در نظر، جسم رو میشه تام در نظر گرفت، نامی رو میشه تام در نظر گرفت، حیوان رو میشه تام در نظر، چون بالاخره یه مقداری تعین پیدا کرده یه اما اون که چی؟ اون که ابهام محض، جوهر هیچ تعینی نداره. لذا میفهمد لیس این جسم مثل مفهوم جوهر، الذي ليس له الا ان يكون ماهيتا جنسيه، لا حكم له الا حكم انواع المندرجه تحته، نیست برای این جوهر مگر این که باشد یک ماهیت جنسیه، ماهیت جنسی هیچ حکمی برای او نیست مگر حکم اون انواعی که مندرج تحتش هست. این جوهر عرضم به خدمت شما میبینیم میشه نفس، جوهر رو بخواهم حساب بکنیم، جوهر میشه نفس، نفس چیه؟ بینیاز از هیولاست. حالا من مثال دیگه بدم، این جوهر یکی از انواعش نفس، تو مقام فعل به چی نیاز داره؟ همین جوهر عقل
بینیازه.
این چطور شد پس این دو تا خاصیت شد؟ همین خاصیت ها که مربوط به جوهر نیست، چون جوهر که جنسه، فقط جنسه، جنس مبهمه، تام نیست که برایش خاصیت داری، خاصیتی برای خودش قائل بشی. این هر خاصیتی هست مال انواعه، و انواع ممکنه خاصیتاشون چی باشه؟ متفاوت باشه، به حسب هر نوعی خاصیتی داشته باشه. اما اگر شما گفتید که جسم یک ماهیت، یک طبیعت نوعیه، یه تامه، یه واحده، این خودش برای خودش به چی داشته باشه؟ یه اثر و خاصیت اختصاص به خودش داشته باشه، چون هر نوعی برای خودش خاصیتی داره، لذا اون ما میتونیم حل و فصل بکنیم که خاصیتش چیست؟ آیا خاصیتش نیازمندی به هیولاست؟ یا خاصیتش بی نیازی به هیولاست؟ اگه نیازمندی به هیولاست، باید تمام افراد جسم نیازمند به هیولا باشد. اگر خاصیتش بی نیازی به هیولاست، باید تمام افرادشی بی نیاز باشد. پس اگه یه جا دیدیم از فرد دیدیم یه جا نیازمندی هست، آن پس این خاصیت خود طبیعت تو همه ساری میشه. فاذا کان طبیعت
سود که جوهر جنس حقیقی اینا نیست دیگه، نیست افسار پنجگانش نیست.
بله نه الان اون به اون
اونجا گفتیم اینا بسیط هم مثلا جوهر جنس اعتباری جنس حقیقی ندارن اینها.
الان به این بحث چه ربطی داره؟
اینجا جوهر جنس اینها نیست، جنس حقیقی
نه نمیگه جنس اینا نیست، میگه جوهر نوع، شما نمیتونید جوهر نوع واحده باشه، جوهر فقط میگه جنس. وقتی جوهر فقط جنس بود دیگه نتونستید اون رو به شرط لا، ولی نه ارتباطی به اونجا نداره. ببینید این جوهر جنس الاجناسه، هیچ تعینی نداره، ابهام محضه، هیچ فصلی رو قبول نکرده، چون ابهام محضه ماهیت تامی نیست، پس برای خودش خاصیتی نیست. این هر خاصیتی هست بر اثر اون انواع ذیلش هست، یعنی این جوهر یه جا شده نفس، شده نیازمند به ماده تو مقام فعل، یه جا شده عقل، شده بی نیاز، اون دو تا خاصیت متنافی پیدا کرد، او خاصیت های این نیست، این بی خاصیته، اونا خاصیت انواع، هر نوعی خاصیتی داره. اما ما میگیم اینجا جسم خودش ماهیت تامه، یک ما تامه هست، پس باید خودش خاصیتی داشته باشه، پس خودش رو باید معین بکنه چه خاصیتی داره، آیا نیازمند است یا بی نیاز، نیازمنده به حیولاس یا بی نیاز. فاذا کانت طبیعتا نوعیتا فهو بطبیعته و فی ذاته، بله، وقتی اون جز یک طبیعت نوعی بود، پس اون جز به حسب طبیعت و در ذاتش، به حسب ذاتش بدون اینکه چیزی اضافه بکنیم، اما ان یکون غنی عن المادت غیر مفتقر الیها، یا غنی از مادت، بی نیاز از مادت در وجود، نیازی به اون ماده نداره در وجود، او مفتقرن الهی ها، یا نیاز داره. فان کان غنیاً به ذاته، اگر به حسب ذاتش بی نیاز باشه، دیگه نمیتونی چیز بشه که نیازمند بشه، که مثل خدا که به حسب ذاتش نیازمند است، دیگه نمیتونه نیاز، ببخشید، خدا به حسب ذاتش بی نیاز است، حق تعالی به حسب ذاتش بی نیازه، دیگه نمیتونه نیازمند بشه. کما اینکه معلول به حسب حقیقت و هویتش نیاز است، عین نیاز است، عین فقره، دیگه نمیتونه چی بشه؟ نیاز مندیشو ازش بگیری. فان کان غنیا بذاته، اگر این جسم به حسب ذات و ماهیت و حقیقتش بی نیاز باشد از حیولا، استحال ان یحل الماده، دیگه محال است که حلول تو ماده بکنه، چون حلول در ماده یعنی چی؟ یعنی وجودش لغیره باشد، یعنی نیاز به غیر، محال است که حلول کنه در ماده، لان الحلول عین الافتقار، چون حلول عین افتقاره، حلول کردن یعنی وجود من وجود لغیره هست، من به غیر نیاز دارم. لکن نجد بعض الاجسام حالا فی الماده، اما ما میابیم برخی اجسام را حال در ماده، یعنی این ما قضیه فل جمله را ما قبول کردیم، بلکه برهان براش آوردیم تو فصل ارزم به خدمت شما، فصل قبلی برهان آوردیم که جسم مرکبه، پس فل جمله این حلول هست، ما میخوایم بل جملهش کنیم، بگیم همیشه این صورت جسمی حال تو حیولا، میگه خب اگه اینجا حلول کرده، این باید به حسب ذاتش نیاز به حیولا داشته باشه، اگر به حسب ذاتش بی نیاز بود که دیگه الان یا نمیتونست نیازمند بشه، ذاتی رو که نمیشه اول ازش گرفت، از شی ذاتی رو که نمیشه گرفت، پس این نیاز به حسب، اگه تو این فرض نیاز رو میبینید، این نیاز از کجا میاد؟ از همون ذات جسم میاد، پس ذات جسم نیازمنده، پس کل جسم محتاج به حیولا. لکن ما میابیم برخی اجسام رو که حال در ماده هستن، فلیس نه بلقه نه نه همش، اگه بگه که دیگه مصادره به مطلوبه دیگه، الان بخواه همه رو اثبات بکنیم، ما بخواه بگیم کل جسم محیولا داره، ما بخواه اثبات بکنیم، نه اونی که ما داریم فل جمله داریم، ما فل جمله هم به حسب تجربه هم شاید بگیم بالاخره هست دیگه، یا به حسب اون برهان و تجربه و اینها. لکن نجد و بعض الاجسام حالا فی الماده فلیس به غنی نعنا، پس جز غنیه از اون حیولا و ماده نیست. خب و این کانم مفتقرن الیها به ذاته، اما اون شق دوم شد، یا به تعبیری فرم اون شق اول، بخشی شق دوم، او مفتقرن الیها. خب دیدیم اون، گفتیم دو حالت هست، اما ان یکون غنی عن الماده، دیدیم این نمیشه، این شق باطل شد، پس کدوم شق میشه؟ مفتقرن الیها، پس به حسب ذاتش این جسم مفتقره به اون حیولا و ماده، به حسب ذاتش، اون وقت ثبت الافتقار فی کل جسم، ثابت میشود نیاز و هو الحلول، که اون همون حلولت در هر جسمی، وقتی این نیاز به حسب طبیعت ثابت شد و این طبیعت رو همه اجسام هست، پس همه اجسام ارزم به خدمت شما نیازمندن. خب بعد اینجا یه اشکالی رو مطرح میکنه، میفرماید چه اشکالی دارد که این صورت جسمیه رابطش با حیولا مثل رابطه چی باشه؟ عوارض با صورت نوعیه باشه، باز جوهر باشه. حالا اینجا خود علامه فرموده با همون تبع نوعیه، مثلا این سیب به عنوان یک نوع، شما سیب رو به حسب ذاتش نگاه بکنید، این نیاز به رنگ قرمزی داره؟ نه. بی نیاز از رنگ قرمزی. این جسم، این نمیدونم جسمی که مثلا بفرمایید یک چوبیه، این چوب ارزم به خدمت شما به حسب ذاتش از رنگ بی نیازه، اما میبینید با رنگم جمع میشه. خب همین حرف شما در مورد این یه صورت جسمیه هم به حسب ذاتش بی نیاز باشه از هیولا، اما یه جایی همطور که اون جسم با رنگ جمع میشه، یه جایی این با هیولا جمع بشه، چه اشکالی داره؟ هرچی به اونجا میگید اینجا هم میگید. علامه میگه اینجا به اونجا فرق میکنه، اونجا موضوع عرض هیچ نیازی به عرض نداره، هیچ نیازی به عرض نداره، این جسم نیازی به سفیدی نداره، سفیدی باشه یا نباشه اینجا، اما اینجا در حلول اون محل عرضم به خدمت شما اونا نیاز دارن به هم، هم محل و حال به یک دیگر نیاز دارن. این نمیشه که اینجا رو به اونجا مقایسه نکنید. لا یقال ما لا یجوز ان یکون غنیا عنها به حسب ذاته، چرا ممکن نباشد که این جسم بی نیاز باشد از اون هیولا به حسب ذات خودش، و تعرضه المقارنت فی بعض الافراد لسبب خارج عن الذات، و اون وقت اون هیولا تعرضه عارض بشود اون جسم را، المقارنه مقارنت با هیولا در بعضی افراد به خاطر سبب خارج از ذات، که عروض الاعراض المفارقه لتباع نوعیه، مثل عارض شدن اعراض مفارق، عرضهای مفارق به طبیعتهای نوعی، لانه یقال مقارنت الجسم للماده کما اشیر الی به حلوله فیها، مقارنت جسم با ماده همطوری که اشاره شد به حلول اون جسم است در اون ماده، وقتی حلول کنه در اون جسم یعنی چی؟ نیاز به اون، عرضم به خدمت شما نیاز به اون حیولا داره، یعنی جسم بدون اون حیولا نمیتونه وجود داشته باشه، ولی اینجا این موضوع شما، این جوهر شما بدون رنگ میتونه محقق بشه، اما وقتی میگید اونجا بحث حلول و مطرح میکنید، اونجا در حقیقت از اون طرف نیاز هست، عرض نمیتونه بدون این جوهر باشه، این جوهر به اون نیاز. الان اینجا چیه؟ اینجا این صورت جسمی حال تو ماده است، به این ماده نیاز داره، بدون این و این چی؟ این شما تکلیف روشن بکن. این بله چون اینجوری ما میگیم مقارنت جسم با ماده به حلول اون جسم از تو ماده، و به عبارت اخرى به سیرورت وجودهی للمادت ناعتن لها، به این که اون وجود اون جسم برای ماده هست، نعت اونه، همون وجود لغیره. فمعنا عروض الافتقار لو به سبب خارج بعد غنا و عنها فی ذاته، حالا بیاید ببینید چی میشه، معنایی که شما میگید افتقار عارض اون جسم بشه به سبب خارجی بعد از غنای اون جسم از اون هیولا تو ذاتش، معناش چیه؟ یعنی یک وجود لنفسه بشه ولی یک وجود لغیره، میشه؟ نمیشه. وقتی میگید به حسب ذاتش نیاز ندارد به هیولا یعنی چی؟ یعنی یک وجود لنفسه هست. بعد میگید این بعدن حلول بکند در هیولا لسبب خارجی، یعنی این وجود لنفسه بشه وجود لغیره، این که نمیشه که، اونا عین هویتشه لنفسه بودن، نمیشه که تغییر بکنه. خب فمعنا عروض الافتقار لم، معنای عروض اون افتقار به اون جز به سبب خارجی بعد از اینکه اون جز بی نیاز از اون حیولا به حسب ذاتش معناش اینه سیرورت وجوده این به غیره بعد ما کان نفسه، این که وجودش وجود این جسم لغیره بشود، به اون ماده بشه، بعد ما کان لنفسه، بعد از این که اون وجودش لنفسه. این نمیشه که این لنفسه بودن ذاتیشه، این حقیقتشه، نمیشه ازش جدا بشه. و هو محال به ضروره، این محال است به ضروره. بعد علامه میگه ما حالا این بحثا رو تو کجا مطرح کردیم؟ این بحث اینکه گفتیم صورت از حیولا جدا نمیشه، اینو ما توی صورت جسمیه آمدیم پیاده کردیم. ولی شما تو صور نوعیه هم میتونید این معنا رو پیاده بکنید. چرا؟ چون همون بیانی که گفتیم اونجا میاد. شما چرا در صورت جسمی قائل شدید که همیشه با حیولا همراه هست، هیچ وقت حیولا جدا نمیشه؟ گفتید چون اون یه قابلیت هایی توش هست، میتونه یک سری عوارضی رو بپذیره، یک سری صوری رو بپذیره. خب صورت هر صورت نوعی هم این حرفا پیش میاد دیگه. این صورت نوعی آب این قابلیت چی رو دارد؟ بشود بخار، بشود یخ. پس هم برهان هم میاد. و علم ان المساله و ان عقدت فی تجرد صورت الجسمیه، بدان که این مساله، هرچند که این رو ما منعقد کردیم، یعنی این منعقد شده برای بحث تجرد صورت جسمیه، مخواهم این صورت جسمیه از حیولا جدا نمیشه. لا بله جدایی انفکار، البته مخواهم بگن اینجا در اینه مخواهم بگیم جدا نمیشه ها، یعنی مخواهم موضوعش اینه، یعنی اینجا در حقیقت استحاله در تقدیر بگیرید، یعنی ان عقدت فاستحالت تجرد صورت جسمی عن حیولا، لکن ندلیل، اما این دلیل یجری فی کل صورت فی امکانها ان یلحقها کمالات طارئه، این دلیل جاری می شود در هر صورتی که در امکان اون صورت است، این که ملحق بشه به او کمالات عارضی. که این یعنی چی؟ یعنی اون برهان اول، اون برهان اول رو میتونید در صورا نوعی پیاده بکنید، برهان دوم رو نمیتونید پیاده بکنید. چرا؟ چون اینجا دیگه
صورا نوعی یعنی اونجایی که نوع تام داره،
بله، مثلا آب، مثلا خاک، این برهان اول رو میتونید تو اینا پیاده کنید، چون اینها این انواع قابلیت تبدیل شدن به چیزهای دیگه دارن، میتونن کمالات دیگه رو بپذیرن. پس بازم بگو یه امکان استعدادی میخواند و یک حیولایی میخواند، اما برهان دوم رو دیگه نمیتونید.
جسم دیگه ای داریم که نوع تام نباشه،
بله،
چه صورت جسمی ای داریم که امکان کمالات ثانوی نداشته باشه؟
من که اینو نمیگم که نداره،
شما قید احترازی منو کردید، میگه در هر صورتی که الحاق کمالات رش ممکن باشه.
خب حالا اون یه نقطه دیگه، اون یه نقطه دیگه، الان وصیتی میاد، الان وصیتی اونو میاد توضیح میده. من فقط خواهم تأکید بکنم که خب
الان چی خواست میگه؟ خواست مدعا رو تعمیم بده؟
بله، میگه آقا الان ما رو چی بحث میکردیم؟ ما بحثمون این به صورت جسمی از حیولا جدا نمیشه، حالا بحثو شما از صورت جسمی ببر در صور نوعی هم جاری بکن، بگو صور نوعی اونا هم چون امکانه، حالا اونها هم چون امکانه پذیرش کمالات رو دارن، بگو در اونها هم عرضم به خدمت شما چی هست؟ در اونها هم این حیولا وجود داره و اونها هم از حیولا جدا نمیتوانن بشوند. خب ولی خواستم فقط این نکته رو بگم که توی صور نوعی فقط برهان اول جاری میشه، برهان دوم جاری نمیشه. علامه به اون برهان اول اشاره کرده، گفته یجری فی کل صورت فی امکانها ان یلحقها کمالات طارئه، اون برهان اول اشاره کرده. خب بعد اینجا باز یه نکته دقیقی رو میگه. الان ما گفتیم که در حقیقت تا الان به این رسیدیم که صورت جسمیه بلکه صور نوعیه اینا این هیچ وقت از حیولا جدا نمیشه. الان میخوایم بگیم آیا به حسب ماهیتشون از حیولا جدا نمیشه یا به حسب وجودشون جدا نمیشه؟ و اگر به حسب وجودشون جدا نمیشوند، در هر گونه از وجودشون جدا نمیشن یا در یک وجود خاصشون جدا میشن. و ما میخوایم اینو بگیم، بگیم این عدم انفکاک صورت از هیولا، این اولا مربوط به وجود صورت جسمیه هست. وجود صورت جسمیه از هیولا جدا نمیشه، اون هم نه هر وجودی، وجود متحرک، وجود سیال. یعنی چی؟ یعنی این صورت جسمیه یا بفرمایید صورت نوعیه، ما به تعمیم داریم، این وجود صورت مادامی که در حال حرکت است و متغیر است و سیاله، این نیاز به هیولا دارد و از هیولا جدا نمیشه. اما اگر از حرکت ایستاد، حرکتش تمام شد، دیگه اونجا نیازی به هیولا در وجودش نداره دیگه، چون دیگه امکان پذیرشی براش نیست که بخواد شما بگید هیولا باید داشته باشه. و این آیا وجود داره چنین صورتی که بگید دیگه از حرکت می ایسته؟ میگه بله، ما در حرکات جوهری دو گونه حرکت داریم، یک حرکت، بلکه سه گونه، حالا ما دو تا گونه نیاز داریم به وقت، این دو گونه حرکت داریم، یک حرکت مساوی داریم که در حقیقت این تبدیل و تبدلی که صورت میگیره، این متبدل و متبدلون الی از نظر وجودی در یک سطح، هیچ تغییری از رتبه وجودیشون نمی کنه. حالا این آهن مثلا نمیدونم بشه چی؟ بشه مثلا عرضم به خدمت شما بگید طلا بشه، حالا مس بگیم مس بشه طلا. خب الان بازم جسم دیگه، رتبه وجودیش بالا نرفت. اما یک گونه حرکتی ما داریم، حرکت اشتدادی، اون حرکتی که هی صورتهایی که تغییر میکنه عوض میشه، به صورت مشابهی عوض میشه و تغییر میکنه، اون حرکت همیشه هست، هیچ وقت به پایان نمیرسه. اما حرکتهای اشتدادی که هر صورت جدیدی که میاد از صورت قبلی چیه؟ کامل تره. هر صورتی که میاد از صورت قبلی کامل تره. خب این کامل تر دیگه این نقطه‌ای داره دیگه، ای کامل تر تا میرسه دیگه تمام اون کمالات ممکنه رو چکار میکنه؟ دریافت میکنه. خب اون وقت دیگه اونجا دیگه توش امکانی نیست، استعدادی نیست، دیگه چه نیازی به هیولا داره که میگه خب این هست و حرکت جوهری اینو ما داریم، پس این معنا رو اونجا داریم که میرسد برخی از اجسام یا کل الاجسام که علامه در بدایه داشت دیگه، کل این عالم ماده میرسه به اونجایی که میشه مجرد، یعنی به اون از حالت مادیت میاد بیرون، ماده رو رها میکنه و اون دیگه علا الالله تصویر لبون. ولی الان اینجا ظاهرا ناظر به همون فل جمله تو اون مقام الان و سیه
فی امکانه ها انتل هوا و کمالات تاره رو ناظر به اون مقامی گفت که دیگه
بله نیست دیگه. و سیعتی فی بحث الحرکت الجوهریه، به زودی میاد تو بحث حرکت جوهری، ان الجوهر المادی متحرکن فی صوره ها، این جوهر مادی حرکت میکنه تو صورتهای خودش، حتی یتلخص الى فعلیت محضت لا قوت معها.
این حرکت منظورش حرکت اشتدادی ها،
حالا تو ادامه الان میاد تو بعد، اینجا منظور همون حرکت اشتدادی،
مقابلش چی بود؟
مقابل حرکت مشابه و مساویه، یعنی این متبدل و متبدل الی در یک رتبه وجودی هستن، نوع عوض شده اما رتبه وجودیشون یکی. خب که این عرضم به خدمت شما، این بله یک قسم از حرکت جوهریه است که بهش میگن حرکت جوهریه اشتدادیه. مثلا عرضم به خدمت شما، اونجا که آب میشه بخار، اونم حرکت جوهری است، اما اونجا دیگه اشتدادی نیست، بخار نه اشتداد وجودی نیست. خب تا جوهر مادی متحرک است، حرکت می کند در صورش، حتی یتلخص الی فعلیت محض لا قوت معه، تا اینکه دیگه متلخص می شود، یعنی می رسد به یک فعلیت محضی که هیچ قوه ای با اون نیست. خب وقتی دیگه هیچ قوه ای نیست، هیچ استعدادی نیست، دیگه چه نیازی به حیولا داره؟ ما حیولا رو گفتیم برای که حامل اون استعداد باشه. و ذلک باللبس بعد اللب، لا بالخلع و لبس. حالا این چی میخواد بگه؟ این ببینید ازم به خدمت، ظاهر این عبارت میگه، میگه این چطوری این حرکت هست؟ میگه به این صورت که ظاهر عبارت اینه که یه تعبیر مجازیه، ظاهر عبارت که لبس بعد اللبس، یعنی این یه صورتی رو داره اون از دست نمیده، یکی دیگرش کار میکنه اون شامل میشه، نه اینکه بالخلع بعد اللبس، نه اینکه یک صورتی رو بگیر صورت دیگر رو، اونجا که آب میشه بخار، آبی رو از دست داد بخاری آمد، این بخاری دیگه آبی نیست. خب این ظاهرش مراد نیست، اینجوری که در یک حیولا چند تا صورت، مثل من چند تا لباس میپوشم رو هم، چند تا صورت جدا جدا از هم توی حیولا بیاد حلول بکنه، چند فعلیت که نمیتونه یک شیء واحد بپذیره، بلکه منظور اینه، یعنی این صورت قبلیه میره، صورت قبلیه میره، صورت بعدی میاد یک صورت کامل تره. یعنی چی کامل تره؟ یعنی تمام کمالات صورت قبلی رو داره و بیشتر و بیشتر. باز صورت بعدی که میاد این صورت از بین میره، باز صورت بعدی که میاد اون کمالات صورت قبلی رو داره و بیشتر. و به این اعتبار میگن این لفظ بعد از لفظ کعنه، این کعنه از یه تعبیر مجازی، کعنه همون اون قبلیه رو که داشت اونو داره، اون از دست نداده، یه چیزی اضافه تر پیدا کرده، و این تعبیر مجازیه، نه اینکه واقعا اون صور متعددهی باشه، نه این حقیقتش همونه، حقیقتش همونه که یه صورت قبلی میره، صورت بعدی که میاد کاملتره. کاملتر یعنی چی؟ یعنی تمام کمالات صورت قبلی رو دارد به اضافه کمالات بیشتر. و ذالکه به لفظ بعد اللفظ، حالا من این ضبطش رو نگاه نکردم، این لفظ بعد اللفظ یا لفظ بعد اللفظ، بله این زار من رفت و ذهنم اومد که زار شد لفظ باشه، بله. خب ذالکه به لفظ بعد اللفظ، اون به این که بپوشد صورتی را بعد از پوشیدنی، نه بالخلع، نه اینکه یه صورتی بره باز و یک صورتی رو بپذیره. فبناءً علی، پس بنابراین تکون استحالت و تجرد صورت المادی عن الماده، این مغیرتن بالحرکه، این که میگیم محال است صورت مادی از حیولا جدا بشه، این مغیر به حرکت است. خب مقید به حرکت، یعنی مادامی که صورت جسمی حرکت دارد، که حرکت لازمش چیه؟ یه قوهی باشد، حرکت خروج من القوت الى الفعل، مادامی که حرکت هست این نیاز به حیولا داره. اما دون اذا ما تمت الحرکت و بلغت النهایه و بلغت الغایه، اما نه اونجا که دیگه حرکت تمام بشه و بلغت النهایه و به نهایت برسه، دیگه اونجا نیاز به این نداره. و خب میگه اینم ما برای اینم تأکید برای شما تأکید میکنیم با اون مطلبی که جناب صدرا و شیخ بوعلی گفته. چی گفتن؟ اینجوری فرمودن این بزرگواران، گفتن اصلا ماده در ماهیت جسم داخل نیست. خب این یعنی چی؟ یعنی این مادمون اشاره که کردن، یعنی اگر صورت جسمیه نیاز به حیولا دارد، این نیازش به حسب ماهیتش نیست. اگر به حسب ماهیتش می بود، باید تو حد جسم حیولا اخذ می شد. اما شما جسم چی تعریف می کنید؟ میگه جوهران زو ابعادن ثلاثه، کجا توش حیولا اخذ شده؟ جوهرست داره سپود، این جسم اینجور تعریف می کنید. پس حیولا به وجود صورت جسمی برمیگرده، که صورت جسمی تو وجودش نیاز به چی داره؟ به هیولا داره. جسم در وجودش به هیولا نیاز داره، اما توی ماهیت و حقیقت و حدش نیاز به چیز نداره. خب اگر به حسب ماهیتش این بود، هیچ وقت این جدا دیگه نمیتونست بشه دیگه، هیچ وقت جدا. اما اگر به وجودش برگشت، خب وجودش میتونه بله به ماهیتش بر نمیگرده. و ماهیت نمیتونه عوض بشه، اما وجود میتونه تغییر بکنه. این وجود به جای این وجودش هم به حسب کدوم وجودش. این جسم دو گونه وجود دارد، وجود سیال و وجود ثابت. او وجود سیالش که نیاز داره به هیولا، خب وقتی از سیال بودن از حرکت ایستاد دیگه نیاز به ماده نداره. پس هیولا چون در ماهیت جسم اخذ نمیشه، تو حدش اخذ نمیشه، اون نقطه‌ای که ما میگیم اگر از حرکت ایستاد دیگه هیولا را نمیخواد، اون تأکید میشه. ولی اگه به ماهیتش برمیگرد، اونجا دیگه نمیتونه جدا بشه. بله و یتعید و ذاله تأیید میشه این مطلبی که ما گفتیم، گفتیم هیولا بله، این که گفتیم نیازش مقید است به این که اون استحاله تجرد مقید است به حرکت، به آنچه که ذکر کرده او رو هم شیخ هم صدر المتعلهین ان الماده غیر داخلت فی حد الجسم دخول الاجناس فی حدود انواعها، ماده داخل در حد جسم نیست مانند دخول اجناس در حدود انواعش، مثل حیوان نیست که در حد انسان عرض می شود. شما جسم رو تعریف کن نمیگید که نمیدونم هیولا بعد زو ابعاد جوهران زو ابعاد ثلاثه، اصلا اشاره‌ای به هیولا تو تعریفش نمیشه. فماهیت الجسم چیه؟ این فا این فای فای سببیته، میگه چون که ماهیت جسم اینه، هیل جوهر القابلت للابعاد الثلاثه لا خبر فیها عن الماده، ماهیت جسم اینه، جوهری که قابل ابعاد سگانه، هیچ خبری تو این ماهیت از ماده نیست. التي اون ماده ای که چیه؟ هی الجوهر الذي فيه قوه الاشياء، اون جوهری است که درش قوه اشیاء است. لكن الجسم مثلا معقوز في حد الجسم النامي، اما لكن شما میبینید این خود این جسم در حد جسم نامی اخذ میشه. میگیم نامی چیه؟ میگه جسم ذو ابعاد ثلاثه نامی. والجسم النامي بله
جسم نامی
هم ماده. جسم نامی ماده نه، خواهد بگه اون این لحظه ما بگه هیولا تو تعریف جسم تو حد جسم اخذ نمیشه، آنگونه که جسم تو تعریف نامی اخذ میشه، آنگونه که نامی تو تعریف حیوان اخذ میشه. والجسم النام و بله والجسم النامی ماخوذن فی حد الحیوان والحیوان ماخوذن فی حد الانسان، جسم نامی در حد حیوان اخذ میشه و حیوان در حد انسان اخذ میشه. بس جناب صدرای استدلالی آورده، میگه ببینید ما آمدید بخواب بگیم این جسم نیاز به حیولات، این جسم مرکب از حیولا و صورت جسمیه، چکار کردیم؟ برهان آوردیم، درسته یا نه؟ برهان آوردیم، دو تا برهان آوردیم، بله دو تا برهان که حل یکیش گفتن هم اون فصل و وصل، یکی قوه و فعل، که اینجا فقط به همون برهان قوه و فعل علامه اشاره کرد. به هر حال اثبات این که جسم مرکب من صوره و هیولا این برهان خواست، اما اگر که این هیولا جز حد جسم باشه دیگه ما نیاز به برهان نداشتیم، که جسم تصورش تصدیق میاره که این نیاز به این تو چی خوابیده؟ هیولا خوابیده. الان انسان من بخوام انسان بخوام بگم انسان حیوانیت دارد، استدلال میخواد، برهان میخواد، نه دیگه انسان حیوان هم ناطق. چرا ما آمدیم برهان آوردیم که جسم مرکب است از هیولا و صورت؟ چون این هیولا تو حد جسم اخذ نشده، اگه تو حد جسم اخذ شد تصورش تصدیق میورد، شما جسم رو تصور میکردیم که این مرکب از هیولا و صورت. این در اون وقت بیانه و این بیانه و اینو تقنو برهانی کرده، برهانی کرده که چرا هیولا در حد جسم اخذ نمیشه. صدر المتعلین به انها لو کانت داخلتا فی ماهیت الجسم، اگر این هیولا داخل بود در ماهیت جسم، لکانت بینت ثبوت له، و وقت این حیولا ثبوتش برای جسد دیگه روشن بوده، جز ذاتیاتش دیگه علاما و خاصت ذاتی، خاصیت ذاتی همینه دیگه. الان ثبوت حیوان برای انسان بیانت و ثبوته، لان لاکنا نشک و فی ثبوته، ولی ما شک داریم تو ثبوت حیولا للجس فی باد نده تو ابتدای ام. بعضی انکار کردن مثل افلاطون، اینا قبول ندارن. خب ثم نثبتها له بالبرهان، صفت اثبات میکنه اون حیولا رو برای اون جسم به برهان، ولا برهان على الذاتی، برای ذاتی که برهان نمیارن، بدیهیه. اون لا یعلل اون تو مقام ثبوته، اینا تو مقام اثبات داره میگه. حالا اونجا ممکنه البته قاعدش نمیدونم، بنده دقت نکردم قاعدش آیا هر دو رو بخواد بگیره لا یعلل، ولی معمولا من میگم تو مقام ثبوت ازش استفاده میکنم. خب بعد میگه آقا اینم که ما میگیم من صدرا میگه صورت و حیولا ترکیبشون اتحادیه، این شما رو به اشتباه نندازه، از این نخواهید برسید که عرضم به خدمت شما این حیولا معهود در چیه؟ در حد جسمه، که بخواد با از اون بابت عرضم به خدمت شما که مثلا بخواد استدلال شما اینجوری در نظر بگیرید، این حیولا معهود تو حد جسمه و اجزای حدم که به یک وجود موجودن، پس اینا باید با هم متحد باشن. از این راه بخواد برسید بگه چون اینها اتحاد وجودی دارند، از اینجا بشه کجا برسید؟ پس بگه این در چی عقص شده؟ این حیولا در حد جسم عقص شده. میگه نه، از اون طرفش هست، اگر یه چیزی ذاتی بود، لازمش اتحاد وجودی هست، اما اگر اتحاد وجودی بود لازمش اخذ ذاتی بودن نیست. الان جوهر و عرض هم با هم چی هست؟ اتحاد وجودی دارن. جسم با سفیدی اتحاد وجودی دارن، اتحاد وجودی دارن، چون جوهر عرض و صدرا اتحاد وجودی است، گفت از مراتب جوهر است، انضمامی نمیدونه. خب همونطوری که بین حیولا و صورت جناب صدرا میگه اتحاد نه انضمامی، بین عوارض خارج، بین سفیدی و جس عرض و جوهر هم جناب صدرا میگه اتحاد نه انضمامی. انضمامی ها رو گفته اون مبنا، اصلا دیگه انضمامی ما نداریم تو عراض، عرض انضمامی نداریم، محمول به ذمیمه نداریم. خب آیا اونجا چون اتحادیست ما در جبریم این سفیدی جز ذاتیات جسم؟ نه، این اتحاد به حسب وجود است، این اتحاد وجودی به ماهیت چه ارتباطی داره؟ ولا منافات بین القول به خروج ها عن ماهیت جسم، منافاتی نیست بین این که ما قائل بشیم که خارج از اون حیولا از ماهیت جسم، و القول به اتحادها مع صورت جسمی، از اون طرف قائل بشیم که این حیولا با صورت جسمی متحدن، ما قائل بشیم ترکیبشون اتحادی نه انضمامی. الا ما هو لازم اجتماع ما بالقوة مع ما بالفعل، بر اساس آنچه که لازمه اجتماع ما بالقوة و با ما بالفعل است. این چی میخواد بگه؟ این اشاره در حقیقت میخواد به برهان اتحادی بودن ترکیبینا اشاره کنه. اگر بخواد ترکیب انضمامی باشه، ترکیب انضمامی یعنی چی؟ ترکیب انضمامی یعنی شما دو وجود دارید، این وجودا به هم ترکیب شدن، دو وجود مستقل دارید اما اینا با هم چی شدن؟ ترکیب شدن. این میخواد اشاره کنه به برهان این که ترکیب حیولا و صورت اتحادی است. میگه این لازمه اینه که یکی از این دوتا امری که با هم متحد میشن، یکیشون بالقوه یکیشون بالفعل. ترکیب انضمامی کجا مطرح معنا داره؟ هر دو بالفعل باشن، دو وجود باشن، چون انضمام یعنی دو وجود به هم منضم بشن. اما یکی بالقوه از خودش هیچ فعلیتی ندارد، فعلیتش همون فعلیت صورته، این دیگه انضمام در خودش معنا نداره، که این فقط ترکیب اتحادی معنا داره، که این حیولا باید با وجود صورت متحد بشه که بتونه در سایه فعلیت او تحقق داشته باشه. وگرنه خودش جدا و مستقل از اون نمیتونه. پس این که حیولا بالقوه از صورت بالفعله، این میگه باید ترکیب اینا حتما چی باشه؟ اتحادی باشه، نمیتونه انضمامی باشه. انضمامی کجا هست؟ جایی که دو وجود دارید با هم ترکیب شده. و ما گفتیم حیولا خود به خود از خودش نمیتونه وجود داشته باشه و فعلیت داشته باشه، لأن الاتحاد المدعى انما هو في الوجود. شما نیاد اون حرفو بزنید بگید چون این چطور، شما از یه طرف میگید اتحاد، از یه طرف میگید اینا در ماهیتش اخ نشده. بابا اتحاد وجودی است نه اتحاد ماهوی، همونطوری که عرض و جوهرم اینا اتحاد دارن اما اون عرض تو ماهیت جوهر نیست. بله، لأن الاتحاد المدعى انما هو في الوجود ولا في الماهیه، اون تو ماهیت هست. و آخرین جمله اینه، میگه حالا که اینا همه رو ما بردیم در وجود نه در ماهیت، یه چیز دیگه اینجا پیش میاد. اگر این حیولا میرفت توی ماهیت جز حد جسم بود، چه اتفاقی میافتاد؟ وقتی که میگفتید به یه حالتی میرسد که دیگه از حیولا چی میشه، این صورت جدا میشه، اون چه لازمش چی بود؟ انقلاب ذات، ماهیت منقلب میشد. جسمی که شما میگید در ماهیتش حیولا عقص شده، به یه جایی برسه که این دیگه حیولا جسم باشد اما حیولا نباشد. انسانی که حیوان ناطقه، بگید به یک جایی میرسه که دیگه انسان هست اما ناحیوانیتش نیست، این که نمیشه. پس میگه اگر ما این حیولا رو بردیم در ماهیت، اخذش کردیم تو ماهیت، جزء ذاتیات جسم شد، لازمش اینه که وقتی که میگیم این صورت جسمی به جایی میرسه که دیگه حیولا رو رها میکند، مجرد میشه، میشد یه انقلاب در ذات. اما اگر ما گفتیم نه، این حیولا توی ماهیت اخذ نشد، این حیولا تو چیه؟ این به حسب وجوده و این وجوده که تغییر می کند، از حالت سیلان و سیال بودن و حرکت به ثبات می رسه، دیگه حیولا رو رها می کنه، به ماهیت ارتباطی ندارد. و لازم و ذالک، لازمی این که این عرضم به خدمت شما، اون اتحاد در وجود است، این نه در ماهیت. این چیه؟ لو تجرده بعض و انواع المادیه. ببینید بعضشون اینجوریه، یعنی تمام انواع اینجا اینجوری میگه لو تجرده، حتی جمع با این و لو اینا داره صحبت مونه، بعدا اگه حرفایی بزنه ما اینا قابل جمعه دیگه. لو تجرده، اگه مجرد بشود بعض از انواع مادی از ماده، لم یلزم انقلابون به تغییر الحد، انقلابی با تغییر حد پیش نمیاد. چرا؟ چون که گفتیم این اصلا حیولا مال جزء حدش نیست. و ان المادت من لوازم وجودهی، اینم در حقیقت علتشه، ولا جزء ماهیته. و اینکه این ماده از لوازم وجود صورت جسمی هست، لوازم وجود جسم هست، نه از جزء ماهیت جسم، که الان که از دست ها بگه انقلاب ماهیت شد، ماهیتی که جزء مقومتش حیولا بود الان حیولا رو از دست داده، اما هنوزم جسم این دیگه نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب انشاءالله که هم شما و هم دوستانی که صوتو میشنون سال خوبی رو با موفقیت شروع بکنند و بله قرن جدیدم براشون بهترین قرن باشد و انشالله خیرات و برکات نصیب همه دوستان و بزرگواران بشد و ما را حلال بکنن اگر قصور و تقصیری عرضم به خدمت شما داشتیم و این وقت براشون ایجاد مشکل کردیم، ما را حلال بکنن، انشالله موفق باشن. ما دعاگوی همه هستیم، دوستانم انشالله دعاگوی ما باشن. انشالله سال 1401 در خدمت دوستان هستیم برای ادامه مباحث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.